آغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی. اینجا شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف و ما میزبان نگاه پرمهر شما هستیم. ابتدای امر کسب اجازه و تکلیف داریم از وجود نازنین و مقدس اعلی حضرت ولی عصر علیه السلام و امیدواریم که انشاءالله تا پایان برنامه هر آن چیزی که بیان میشه مورد رضایت، عنایت و توجه خاص حضرت قرار بگیره. ما اینجا داریم تلاش میکنیم برای اینکه یک خانواده دوست داشتنی تر رو بسازیم. داریم سعی میکنیم مفاهیمی رو با شما به اشتراک بگذاریم که شاید کمتر بهش پرداخته شده یا حتی اگر پرداختند بهش، از این زاویه نگاهی که ما داریم سعی میکنیم بهش بپردازیم شاید نگاه نشده باشه. از این جهت که ما ملاک رو اهل بیت علیهم السلام قرار میدیم، از علم روانشناسی استفاده میکنیم، اما ملاک اصلی و حقیقی ما کلام معصومین علیهم السلام و قطعاً اگر در پرتو انوار اونها باشیم به سرمنزل مقصود خواهیم رسید. بریم و گفتگوی خودمون رو در محضر استاد عراکی بزرگوار آغاز بکنیم. آقا سلام عرض می‌کنم محضرتون، خیلی خوش آمدید.
ارادتمندم، بزرگوارین. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم.
سلامت باشید.
و امیدوارم که آیات و روایاتی که خونده میشه بتونه یه گره کوچک لااقل از زندگی‌های شیعیان امیرالمومنین باز بکنه و این خانواده‌هامون خانواده‌های دوست داشتنی باشه.
انشالله، خیلی عالی. من همین ابتدای امر لازمه واقعا این تشکر رو از شما داشته باشم، چون بحث می‌کردم با خیلی از دوستان و حتی همسر خود بنده که روانشناس هستند و می‌دیدیم که واقعا ما تو علم روانشناسی اگر هم گفته شده مواردی تحت عنوان خشم یا کنترل خشم، حقیقتا خیلی از این مواردی که توی این برنامه بیان شد به واسطه کلام اهل بیت علیهم السلام نبوده در اون علم و واقعا غافل بودیم ازش و الان این جذابیت ایجاد شد. و نکته بعدی کاربردی بودن همه این مسائل. من بازم تأکید بکنم خدمت بینندگان و شما که این مواردی که شما فرمودید تحت عنوان ریشه ها که از امروز دیگه راهکارها رو تکنیکی تر بهش خواهیم پرداخت انشالله، واقعا حل میکنه ماجرا رو، یعنی آرامش بیشتری بهمون میده، حال بهتری رو ایجاد میکنه. و نکته ای که جلسه قبلی فرمودید این که من گاهی اوقات واقعا به واسطه اینکه خودم رو میارم پایین عصبانی شدم، گاهی اوقات خودم رو بالا دیدم خدایی نکرده موجب عصبانیتم شده، و این بالا پایین کردن تو زندگی نسبت به شخصیت وجودی خودم وقتی خود من تو این یک هفته امتحان کردم دیدم چقدر حال بهتری بهم داده.
الحمدلله.
فلذا این رو خواستم بگم، قدردانی بکنم و مشتاقانه بریم سراغ بحث امروز.
توفیق داشته باشیم. اون چرا که اهل بیت فرمودن ما فقط مثل یک ضبط صوت بیان بکنیم و الا این بنده کمترین که این وسط هیچ کارم. خیلی برای خودم زیباست وقتی که متوجه میشم اهل بیت علیهم السلام کلماتی گفتن که بشر با همه ادعاهاش و با همه تلاشهای علمیش هنوزم که هنوزه به بسیاریش نرسیده. و خب ما خیلی وقتها حالا علل خصوص در این شبکه دنبال استدلالهای علمی هستیم برای اثبات اهل بیت علیهم السلام و هر کس از هر طریقی از هر تخصصی نظر این بنده حقیر اینه بره در خانه اهل بیت اثبات کردن ولایت امیرالمومنین و اولاد طاهرینشون از آب خوردن راحت تر برای اهل اون علم.
بله.
چون واقعا میتونه اثبات بکنه به اهالی اون علم که آقا این کلمات که شما هم تصدیق میکنید درست بودنش رو هنوز شما فکرتون ذهنتون به اینجاها متذکر نشده. و خب امروز هم از این شگفتانه های اهل بیتی علل خصوص زیاد داریم.
خیلی
از همون ابتدا تا انتها
بسیار داریم. بسم الله.
ما ریشه های عصبانیت خشم رو با هم بررسی می کردیم و دیگه عموم مهمترین هاش رو بیان کردیم، اما یکی باقی مونده که هم میخوام اشاره کنم بهش و هم از او بهره بگیرم و یک حسن مطلعی باشه برای ورودمون به بحث راهکارها و درمان، و اون هم عادته. یکی از مهمترین ریشه های خشم و عصبانیت عادته. اعتیاد بگم شاید مخاطبمون بهتر متوجه بشه.
خب عادت یا اعتیاد به چی؟
به عصبانیت.
به خود عصبانیت.
به خود عصبانیت. حتما برای عزیزان من که توی رشته های خاص علوم تجربی تحصیل کردن این خیلی روشنه، دیگران هم با یه سرچ ساده میتونن پیداش بکنن که بسیاری از کارها برای ما اعتیاد میشه.
بله.
حالا علم روز براش یک توصیف و تفسیری داره که مثلا کدام غده بیشتر ترشح میکنه، مثلا دوپامین اگر ترشح بکنه انسان به ترشح دوپامین مثلا ناشی از ترس، ناشی از هر گونه هیجان ممکنه معتاد بشه و ریشه اعتیاد به بسیاری از گناهان، انحراف‌های حتی جنسی، همین هیجانات کاذبه.
بله.
که شخص دلش میخواد دو مرتبه این هیجان تکرار بشه.
دقیقاً.
من زبان علم روز رو لااقل در طب پزشکی نمیدونم، اما به زبان روایی اگر بخوام به شما بگم و طب سنتی، هر کاری که موجب هیجان میشه به این معنا که باعث بالا رفتن نبض بدن میشه، تعداد ضربان قلب بدن میشه، ممکنه باعث اعتیاد بشه و بدن مایل باشه تا اون حس و حال خوب رو دو مرتبه
تجربه
بکنه. شما مثال های بسیاری دارین اینجا، مثل اینکه دوست داره بره شهر بازی و فلان ترن هوایی رو دو مرتبه سوار بشه و انگار اصلا حالش خوب نیست اگر نره اونجا. حتما شنیدید اوضاع و احوال بعضی از این افراد رو که به کشورهای مختلف سفر میکنن که فلان کشور ترن هوایی مثلا بلندتری داره که من برم اونجا، یا فلان پارک آبی رو داره با فلان سرسره که من برم اونجا که اون رو تجربه بکنم و اون حس و حال خوب برسم. و عرض کردم مثال های بسیاری داره، حتی توی خوراکی ها، بعضی از خوراکی ها نبض ما رو تعدادش رو بالا میبره و مثل شیرینیجات که اینها موجب یه نحوی اعتیاد میشن. خب سر جای خودش میشه اینو صحبت کرد، اما یکی از مهمترین حالاتی که انسان رو معتاد میکنه حالت عصبانیته.
عجب.
بله.
هیچ وقت فکر نمی کردیم، چون که ما تو بحث اعتیاد، اعتیاد به مواد، اعتیاد آور یا مواد مخدر اصطلاحاً، این رو همیشه میگفتیم، یعنی سر کلاس ها و کارهایی که تو اون زمینه می کردیم این رو اشاره می کردیم. آقا دلیل این که معتاد، یک فرد معتاد میره سراغ این مواد، خب لذتیه که داره میچشه. یعنی ما فکر نکنیم که از دور چون نگاه میکنیم بگیم که خب مگه چه لذتی داره، چرا باید بره معتاد بشه. نه، حسی رو داره تجربه میکنه که برای تجربه مجددش حاضر این کار رو تکرار بکنه که تبدیل به اعتیاد میشه. پس الان نکتهش این شد که خود خشم یا عصبانیت هم
اعتیاد آوره،
میتونه اعتیاد بیاره برای ما.
و ما حالا مستنداتش هم خدمتتون عرض میکنیم.
بسم الله.
اما قبلش، ما وقتی که سراغ روایاتمون میریم، بارها و بارها به ما گفتن که عودوا انفسکم بالخیرات، برای خودتون اعتیادهای خوب درست کنید. انسان یک موجودیه که وابسته به اعتیاد هاست. یعنی میگیم فلانی معتاده، فلانی معتاد نیست. نه، انسان معتاده، نمیتونه معتاد نباشه. بعضی ها اعتیاد هاشون خوبه، مثبته، بعضی ها اعتیاد هاشون منفیه. یعنی اگر شما برای خودت اعتیاد مثبت درست نکنی، اعتیاد منفی جای او رو خواهد گرفت، هر اعتیادی. خب ما این رو دانستیم و خب اون وجودی که معتاد میشه و ما رو بدبخت میکنه و اتفاقا میلش به اعتیادهای منفی بیشتره. چرا؟ چون کم زحمتن، هیچ خلاصه تلاشی نمیخوام بکنن. من اونقدر دوپامین اگر بخوام باید کلی ورزش بکنم، ولی ممکنه با دو دود، سه دود مواد مخدر به اونقدر دوپامین برسم. خب این رو انتخاب میکنم. اون دشمنی که منو میکشه به این سمت که این سمتی بیام چیه؟ خودم هم نفس منه بحلی. درسته. و اهل بیت به ما گفتند که اعدا عدوک، دشمن ترین دشمن های تو نفس کلتی بین جنبیک، اون نفس توست که در وجود تو خلاصه خود نمایی میکنه. و شاید مهمترین، اگه از من بپرسین، مهمترین نقطه افتراق روانشناسی اسلامی و روانشناسی ترجمه‌ای غربی چیست، به شما همینو میگم. ما روانشناسی اومانیستی، خب هیومانیزم دیگه، اومانیست ما اینطور میخونیم، انسان محوره و همه چیز باید حول محور من بگرده، حول محور نفس من بگرده، حول محور لذت‌های من بگرده. اما دین آمده به ما بگه که این نفس تو اتفاقا چون میلش رو به اعتیادهای غلطه، مهمترین دشمن شماست و شما رو میبره به یک منجلاب، یک مهلکه‌ای که اون سرش ناپیدا. من
توی پرانتز این رو هم عرض کنم، به همین دلیلی که در روانشناسی غربی که ملاکش بر انسانگرایی بودنه، ما میبینیم که تکیه بر اعتماد به نفس خیلی زیاده، در حالی که در روایات ما تحت عنوان اعتماد به نفس داریم، چون به چه نفسی؟ دقیقاً یکی بحث عزت نفس و یکی اتفاقا میگه واقعا اتفاقا تو نمیتونی به نفس خودت اعتماد بکنی،
توکل.
به همه این دقیقاً توکل و توسل رو در ازاش داریم، لذا این تفاوته باید در نظر گرفته بشه. واقعا هم استاد، من بارها و بارها دیدم افرادی که با رویکرد مذهبی مراجعه کردن به روانشناس، از اساتید خود ما به خود بنده مراجعه داشتن، و وقتی بخوایم تکنیک های اصطلاح روانشناسی غربی رو پیش بگیریم، اون آدم اصلا از هم میپاشه، چون کاملا در تعارض قرار میگیره نسبت به وجود خودش.
البته یه نکته هم عرض بکنم، شاید ما مخاطب روانشناس هم داشته باشیم که داریم، به این بزرگوار عرض بکنم که شما حتی اگر مسلمان نباشی، حتی یهودی و مسیحی هم نباشی، آتئیست باشی و بخوای مشاور خوبی باشی، باید حتما به تفکرات، فرهنگ، اقلیم، بوم مراجع خودت احترام بگذاری که میدونی این رو. ولی خب متاسفانه میدونیم که توی خیلی از جلسات مشاوره این رعایت نمیشه و شاید هم خیلیش به خاطر ناآگاهی باشه.
دقیقا.
من حالا بحثم چون بحث مهمیه، از این حواشی خلاصه جدا بشم با اجازه شما. به ما فرمودند که نفستون رو عادت بدید به خیرات. ببین این دشمن توه، به حال خودش رهاش کنی میره به سمت آفات. بحث ما خشمه، به حال خودش رهاش کنی میره به سمت زود از کوره در رفتن. مثال بزنم، یه مادری، خیلی مادر مهربانی بود، بعد به ما مراجعه کردند و بهشون توصیه کردیم که حالا که فرزند 7 تا 14 سال دارین، نه اینکه عصبانی بشین، ولی چون رسول الله فرمود که نهى رسول الله عن الادب عند الغضب، زمانی که عصبانی هستی سراغ تأدیب نرو. اما توی 7 تا 14 سال این بچه سربازه، یه مقداری از این دوز مهربانیت کم کن، برای مهربان بودن گاهی سنگدلی لازم است. این حرفا رو باش زدیم که یه مقداری خلاصه این بچه از اون بچه لوسه اونطوری که آیندهش خراب میشه فاصله بگیره. خب بعدها به ما مراجعه کردن، خب پدر این خانواده گفتن آجا چی کار کردی با ما؟ گفتم چی شده؟ گفتش که ایشون رفتارش نسبتاً متناسب با سن این اولاد اولمون شده، ولی داره اولاد دوممونو بیچاره میکنه. عجب. اونی که زیر 7 ساله. ما بحثمون چیه؟ عادت.
و این نتونست از نقش خارج بشه و بله. بتونه ترتیب رو رعایت
کنه. بله. یعنی خودشو عادت داد به خلاصه جملات تحکمی، جملاتی که به خدمتتون عرض کنم که گاهی زود از کوره در رفتن، حالا قرارمون نبود که زود از کوره در بره، ولی دیگه این عنان نفسشه که رها کرد، گفتیم نباید رهاش کنی، این دشمنه، اینو که رها کرد، خیال کرد حالا میتونه عصبانیتو خلاصه به نمایش بگذاره، اون بچه طفل معصوم اولی هم بیچاره شد این وسط، یعنی نتونست از شر این اعتیاد اونجا خودشو نجات بده. خب ما خیلی از افراد رو میبینیم آسه جان که اصلا انگار دعوا نکنن ویتامین دعوای خونشون کم میشه. اینها معتادهای خشم و عصبانیتن. جالبه، این یکی از خاطرات خوش منه تو مشاوره، ما در رابطه با همین اعتیاد به عصبانیت صحبت کرده بودیم و حالا راهکاراشو گفته بودیم که امروز خواهیم گفت انشاءالله. خب خانم متوجه شده بود، اون کسی که عصبانی میشد خانم بود، متوجه شده بود و خلاصه خوش و خرم رفته بودن. بعد برگشتن گفتش آقا این خانم من یه چیز جالبی میگه گهگاهی به من، میگه که ببین من میدونم الان نباید عصبانیت کنم ولی ویتامین دعوام کم شده، من این ویتامین دعوا رو از ایشون یاد گرفتم ویتامین دعوام کم شده، بیا الکی هم شده یه بحثی با هم راه بندازیم. و واقعا اون هیجانی که دعوا به این شخص میده انگار حالش رو خوب میکنه، انگار اگر به کسی گیر نده امروز اوضاعش خوب نیست،
روز شب نمیشه.
روز
یک کلیپ خیلی جالب اتفاقا میدیدم تازگی ها توی یک فروشگاه حالا خارج بود، خانومه میاد میگه که شما اینو اشتباه حساب کردید برای من، مثلا این چیزی که من میخوام این نیست. خانم متصدی اون امر نگاه میکنه میگه خب باشه ایرادی نداره، پس میگیره ازش و پول رو میده. بعد همینجوری این خانم مشتری داره نگاه میکنه، متوجه میشه فروشنده، میگه که دل دعوا میخواد، میگه آره، شروع میکنه به داد و بیداد و میره آخرش ازش تشکر میکنه، میگه خدا خیرت بده حالم خوب شد. میدونست کار درست کرده همین، ولی نیاز داشت انگار به این
بره.
حالا حالتی که کارگردان محترم ما هم جناب حسینی این رو دارن، آره، یه ویتامین دعواش بعضی وقتا کم میشه و دوست داره اینو داشته باشه.
خدا حفظتون کنه ان شاءالله که تو زندگی هیچ کدوم از شیعیان امیرالمومنین نباشه و ما به هیچ شری از شرور عادت نکنیم، که یکیش همین دعوا کردنه، یکیش همین عصبانیت داشتنه. میخوایم با اجازه شما بریم و این عادته رو یه مقداری موشکافیش بکنیم.
خیلی هم خوب،
چون ما قرار به شما بگیم که آقا دست از این اعتیاد بردارید. شما جسارت نکنم
ها. نه،
اون عزیزی که الان داره ما رو میبینه و خودش احساس میکنه که خیلی وقتا ابراز عصبانیت کرده جاهایی که اصلا لازم نبوده، ولی انگار یه چیزی ته دلش قلقلکش میداده که کیف میده ادامش بده، اینم بگو حالا بچزونش، یه کاری کن دلت خنک شه. اگه داری ما رو میبینی حتما این سوال برای شما هست که خب درد رو گفتی، درمان رو هم بگو.
بله.
و خیلی عجیبه این روایت که ترک المعتاد کل معجز.
عجب. و واقعا هم همینه ها.
بله.
واقعا مثل معجزه میمونه، خیلی سخته. نه که نشه، باز تأکید میکنم
کل معجز.
آره، شبیه به یک معجزه میمونه.
بله، یعنی واقعا خیلی ها عاجز میمونن از ترک کردنش. خب مثل همه اعتیادها، همون اولم عرض کردیم، اگر که بخوای اعتیاد منفی رو کنار بگذاری باید برای خودت اعتیاد مثبت ایجاد کنی. توی اون وقتهایی که احساس میکنی نیاز پیدا میکنی به اون حس خوب، بری سراغ کارهای دیگری که مثبته و اون حس خوب رو به شما میده و خب لاجرم درمان هم خواهی شد، ولی سخته. خب آقا اینجوری کلی میخوای به ما یه چیزی بگی و بری؟ نه، فدای اهل بیت بشم، یعنی هرچی بگم کم گفتم، که آخه از کجا گفتید؟ تنها رازش میتونه همون اتصال به وحی باشه، اونم هزار اندی سال پیش.
بله.
من با این روایت شروع بکنم. فرمودند که لا تسرعن الالغضب، به سمت غضب با سرعت حرکت نکن، فیتسلط علیک بالعاده، معتادش میشی. خیلی حکیمانه است این روایت. من اگر که با عجله اولین کاری که میکنم، اولین طرحی که برای حل بحران و مشکل به ذهنم میاد عصبانیت باشه و سراغ عصبانیت برم، ناخودآگاه معتاد عصبانیت میشم. خب چی میخوایی بگی؟ میخواییم بگیم اگر میخوایی از عصبانیتت کم کنی و اعتیاد عصبانیتت دست از سرت برداره، روی عجلت کار کن. ما امروز قرار دو تا پیوست عصبانیت رو معرفی بکنیم که اینو هیچ کجای علم روز پیداش نمی کنید. این یه پکیجیه که اهل بیت به ما معرفی کردن. آدمهای زود از کوره در برو خودشون رو آزمون کنن، دیگرانی که تو خانوادهشون زود از کوره در برو دارن خودشون اونها رو به آزمایش بگذارن که ببینن این دوتا خصلت ویژگی درشون هست یا نه. من اولیش رو فعلا معرفی کردم، عجله. آدم زود از کوره در بروی شما پیدا نخواهید کرد که عجول نباشه.
دقیقا.
یه مثال بزنم که بفهم. قشنگ بشینن خودشونو خلاصه آزمون کنن. و اونی که خانم ها آقایون وقتی که قراره با هم برن مهمونی، عموماً یکیشون زودتر آماده میشه، یکیشون دیرتر.
اصلا اشاره نمی کنیم این که معمولا آقایون سه خیلی سریع آماده میشن.
نه،
برعکسش
هم زیاده. برعکسش هم واقعا زیاد.
بله.
خب کی زودتر عموما آماده میشه؟ من چشم بسته به شما میگم که اون آدم عصبانی خانواده است. کیف کردین؟
آره.
اینو کدوم روانشناس میگه؟ حالا شما هم الان تو ذهنت بگرد.
دقیقا دارم الان نگاه میکنم، ساده ترین حالتش همینه که خودش آماده شده، بعد میشینه، بعد هی داره عجله میکنه بریم. اصلا از نظر زمانی کاری نداریم، اصلا برفرض همه چیز داره طبق زمان پیش میره، مسئله هم نیست، ولی عمدتا همونجا خودش اولین جاییه که عصبانیتش بروز
پیدا. بله، اون اولین جاییه که عصبانیتش بروز پیدا میکنه. و شما آدم زود از کوره در بروی غیر عجول پیدا نمی کنی. این از معجزات اهل بیت. خب حالا ما بحثمون عادت به عصبانیت و خشم بود، میخوام عادت به خشمم رو ترک کنم، چیکار کنم؟ روی عجله خودت، ایشالله بینندگانمون خیلی خوب دقت کنن، علل خصوص بینندگان، همه بینندگانمون فرهیختن، علل خصوص اون بینندگانمون که مطالعات روانشناسی دارن، اینجا رو دقت کنید. روانشناسای بچه شیعه، اینا کلمات اهل بیت شماست، برید رو اینا کار بکنید، کیس بای کیس، دونه دونه مواردی که بهتون مراجعه میکنن با این روایات بسنجید و ایمان بیارید به معصوم بودن این کلمات و از اینا استفاده بکنید. اینا رو میتونید به جهان صادر بکنید که میخوای عادت به عصبانیت رو درمان بکنی.
دقیقا.
چی کار کن؟ برو سراغ عجله های دیگری که در زندگی داری. یعنی این آقا مثلا که حالا زودتر آماده شده، این آقا وقتی تو کارگاه نجاریشم میری، مدام داره به شاگردش قر میزنه چرا انقدر شلشل کار میکنی؟ و وقتی میخواد یه کاری بکنه باید خیلی سریع انجامش بده، قال قضیه رو بکنه و بره.
دقیقا.
این آدم از الان با خودش تصمیم بگیره دیگه، نکن راهکار عملی با خودش تصمیم بگیره، من این میزی رو که قرار بود یک روز تحویل بدم به مشتری میگم دو روز تحویل میدم، تنبلی هم نمی کنم، سعی میکنم دقتم رو تو جزئیات بیشتر بکنم، ظریف کاریمو بیشتر بکنم، دو مرتبه برگردم کارمو چک بکنم، با زمان بیشتری که برای این خلاصه فعالیتم میگذارم سعی بکنم که کار بهتری تحویل بدم. و نتیجه چی میشه؟ به خودم میام میبینم توی عصبانیت هام هم چقدر دستم بازتر شده. اون موقع خیلی سریع میرفتم، قدیم سریع میرفتم سراغ عصبانیت، اولین گزینه عصبانیت بود، اما حالا انگار یه فرصتی برای فکر کردن دارم.
دقیقاً می‌خواستم هم بگم این که خب به ما یک زمان صبر میده، یک فرصتی رو میده. یعنی این عجول نبودنه در حتی زمینه‌های دیگه به من همین کمک رو می‌کنه که آقا پس نگاه بکن میشه ها، یعنی این میز رو اصلا به قول شما ممکنه واقعا کار من یک روز آماده بشه، ولی وقتی من قولش رو میدم که دو روز، یعنی اگر شاگردم به هر دلیلی اون روز یه ساعت دیرتر اومد، اصلا خودم نتونستم کار رو برسونم، دیگه عصبانی نمیشم، میگم خب من گفتم دو روز دیگه، ایرادی نداره، فردا هم فرصت هست.
سید جان این تاثیر نمیمونه. مستقیمش رو عصبانیته. ولی چیزی که ما داریم صحبت میکنیم نه، یه تأثیر نهادینه، یعنی یک تأثیر چی عرض بکنم بنیادیه.
من میخوام بگم یعنی قشنگ دو بعدیه، هم مستقیم هم بله. اثر میذاره، هم غیر مستقیم که فرمودید در دراز
همه جا همه جا همه جا دیگه من عجول نیستم. وقتی عجول نبودم بعد میتونم عادت عصبانیتمو بذارم کنار و الا 100,000 مرتبه هم که کلاس شرکت کنم، کارگاه شرکت کنم، کنترل خشم فلان، فایده
نداره.
تا من عجول بودن خودم رو درمان نکنم، من عجول همیشه میرم سراغ اولین راهکار، و اولین راهکار حالا به همه علتهایی که خلاصه میشناسیم بعضیشم بررسی کردیم، من عجول میرم سراغ اولین راهکار، اولین راهکارم برای من عصبانیته. اما وقتی عجله رو توی جوانب دیگه زندگی اینو درمانش کردم، آرومتر کار کردم، به قول روایات بطیع شدم، کارامو شمرده شمرده انجام دادم، حتی سعی کنم نوع کلامم رو شمرده شمرده کنم. شما میدونید دیگه که خلاصه بادی لنگویج یک معرف بسیار بسیار قوی برای یک مراجعه، برای یک مشاوره که مراجعش رو بشناسه. و خب در کنار این توناژ صدا هم با مشاور صحبت میکنه. شما وقتی که مراجعتون میاد تو دفترتون میشینه میبینید داره داد میزنه، یعنی از حد معمولی بلندتر صحبت میکنه و تون تون کلمات رو کنار هم میچینه، ناخودآگاه میدونین که یکی از چیزایی که تو اون خانواده دوست داشتنیش که قراره حالا داستانشو براتون تعریف کنه داستان تعریف نکرده، شما میفهمین که این آدم زود از کوره در میره. خب من تو موقعی که حالم خوبه سعی کنم کلماتم رو شمرده شمرده تر بیان بکنم. این میشه یه تمرینی برای عجله. آقا اینا ربطی نداره؟ خیلی ربط داره،
کاملا به هم مربوطه، در هم پیچیده است و بله. قطعا اگر این درست بشه ما بقیه موارد هم همونجوری که فرمودید
بله.
میتونه درست بشه. اجازه میفرمایید یک فاصله بگیرید؟ با اجازه شما. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراهی میکنید ما رو. یقینا شما هم دارید مثل من این لذت رو میبرید، چرا که وقتی به خودمون و به زندگی هامون و به اطرافیانمون نگاه میکنیم این مورد رو خیلی زیاد میبینیم، توی ذهنمون خیلی داره تداعی میشه، لذا سعی میکنیم که انشالله پیرو کلام اهل بیت باشیم، عمل بکنیم بهش و قطعا آرامش بیشتری رو تجربه خواهیم کرد. بریم با هم دیگه یک بخش رو تماشا بکنیم و بازون گردیم.
هر شب هر شب داری دیر میره، همش در کاری، مثلا
کار نکنم تو کار میکنی آخه، تا که کباب بلدی خرج کنی.
من یه سال یه دست لباس برای خودم نخریدم.
پس من بودم ماه پیش با سرش و مونا پیرن خریدم.
اونو با پول خودم خریدم، مامانم داده بود.
آها پس پول منو تو داره؟
اگه نداشت تنهایی با رفیقات نمیرفتی سفر.
اون که سفر کاری بود، تمام پولش هم شرکت داده بود.
آره تو راست میگی، برای همین بود یه موقع سخونم افتاده بود عقب دیگه.
خیلی عذر میخوام، خیلی خیلی ببخشید. فکر کردم از پول تولد بچه ها از کجا آمد.
باشه قبول، اصلا خوش به حال بچه ها، تولد منو که اصلا یادت نبود.
باشه قبول، اصلا خوش به حال بچه ها، تولد منو که اصلا یادت نبود.
حالا من یه دفعه یادم بچه ها، هی پزم تو سرم
همش بشون، بساب، بپز، آخرشم یه چیزی بده کارم.
دو هفته پیش کی بود پیزا گرفت آز خونه؟
خسته نباشی، فشار نیاد بهت، اونم پپرونی گرفتی که من اصلا دوست ندارم.
خسته نباشی، فشار نیاد بهت، اونم پپرونی گرفتی که من دوست ندارم. آخ 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 پپرونی، چقدر گشنم شده نیلوفر.
منم خیلی گشنمه، چیکار کنیم؟
نمیدونم.
گوشتو بیار. اولا دو هفته پیش نبود و یه ماه پیش بود. دوما کاش تو دو تا سیب زمینی هم گرفته بودی لااقل.
بیا این حواظ دست درد نکنه تو. من هر کاری میکنم تو ایراری از من میگیری.
این دفعه مرغ و قارچ میگیرم با سیب زمینی اضافه. خوبه؟
شما نمیخواد ول خرج کنی. همین که زود بیای خونه کافیه.
حالا یه امشب برای شام خوشمزه درست کنه، ولی گول بده فردا شام ما رو ببری بیرون.
بازم خرج گذاشت روی دستمون. حالا باشه، شام چی هست؟
بابا میگه ببخشید اگه چیزی گفتم ناراحت شدی. حالا دستت درد نکنه، شام چیه؟
همون که خیلی دوست داری، زرشکوله با ما.
مامان میگه زرشکوله با ما، ولی یه شرط داره.
چه شرطی؟
این که شبا زودتر بیای خونه واسه بچه ها پاسیل بخری.
مامانه احیانا کفک نمیخوام.
نتیجه کلیپ رو که دیدیم و در انتها اون خانواده دوست داشتنی شکل گرفت، اما این سیدی که اتفاق افتاد رو اجازه بدید از زبان استاد یه توضیحاتی راجبش بشنوید. بفرمایید.
خیلی قشنگ، خیلی عالی و ای کاش من اینطور بگم، ای کاش که ما بزرگترها یه وقتای قد بچه هامون میفهمیدیم و اون پرده عصبانیت، پرده خشم و غضب از روی عقل ما برداشته می شد. عقل ما قراره که نورانی بکنه دنیای دور و اطراف و پیرامون ما رو، ولی این عصبانیت اجازه نمیده. ای کاش اون پرده برداشته می شد تا ما خودمون این جملات زیبا رو بیان بکنیم.
دقیقا.
چرا این بچه ها می تونستن با کمال بچگیشون اون جملات زیبا رو که قائل ختم کنه بیارن و جایگزین کلمات پدر و مادرشون بکنن؟ چون اونها تحت تسلط اون عصبانیت قرار نگرفته بودن
و راه اول رو عصبانیت قرار ندادن.
بله. اما پدر و مادر چی؟ پدر و مادر سریع رفتن سراغ اولین گزینه که اونم بدترین حرف ها تحت شعاع بیشترین عصبانیت ها. ان شاء الله خدا هممون رو از شر عصبانیت های نابجا نجاتمون بده. بریم سراغ دومین پیوست عصبانیت. اولین پیوست عصبانیت شد
عجله
که خب از لفظ عادت هم حضرت استفاده کردن که این پیوست عجله موجب عادت کردن، اعتیاد به عصبانیت میشه. اونی که میبینی یک سره از کوره در میره و معتاد عصبانیته، بدون که آدم عجولی هم هست، عجلشو درمان کن، عصبانیتش درمان میشه. اما بریم سراغ بعدی. فرمودند که عودو انفسکم الحلم، خودتون رو به بردباری عادت بدهید. آقا همون جوری که من معتاد به عصبانیت نمیتونم چیکار کنم عصبانی نباشم، مگه اعتیاد پیدا کردن به حلم که اعتیاد مثبتیه مگه دست خودمه؟ هنزد راهشو یاد دادن، مثل ما نیستن که فداشون بشم که یه چیزی بگن حالا رو هوا دیگه، حرف قشنگی زده باشن. نه، میخوان درمان بکنن دردهای بشر رو. فرمودن وصبروا علی الایثار علی انفسکم فیما تجمدون عن. هر چی تعریف کنم کم تعریف کردم. خب مگه میشه من با این زبان آلوده، من قاصر، من مقصر تعریف بکنم از این کلمه اهل بیت؟ همه کلماتشون در و گوهر، همش قند مکرره. فرمودند که میخوای عادت به حلم پیدا کنی، سعی کن صبوری کنی. کجا؟ جایی که عصبانی میشم؟ نه، صبوری کنی اون زمانی که قراره اون چیزی رو که خیلی به بند جونت متصله اونو ایثارش کنی. آقا چه ربطی داره؟ الان باز آزمون میکنی؟
دقیقا همین، الان میخواییم بسنجیم ببینیم کجا قراره خودشو نشون میده.
بله، ببینیم کجاها خودشو نشون میده. تجم دونه علی، یعنی اون چیزی که شما دیگه سفت و محکم انحصار طلبانه برای خودت میدانی، خب قرار این رو ایثار بکنی. راهکار جدایی از خشم و غضب، عادت خشم و غضب، برو و چیزهایی که دوست داری را ایثار کن. خب این کجا خودشو نشون میده؟ اول بریم آزمایشگاه
بفهم.
عصبانی ها رو آزمایش کنیم. تو یک خانواده که الان دارن ما رو میبینن، همین الان آزمایش کنید. منم محکم محکم بیان میکنم چون پشتم به این روایات گرمه، که همین الان دو تا چهار تا بکنید، ببینین کدوم یکی از شما خسیستر محسوب میشین. همتون دست و دلبازین و الحمدلله ایشالله تو خانواده های شیعیان امیرالمومنین ما خسیس نداریم، اما اونی که یه خورده ای
خساست دار به هر حال
درسته، همون عصبانی است. گشتین تو ذهنتون؟
آره قشنگ هی دوباره داره مستاق توی ذهن من شکل میگیره. آدم هایی که دست و دل بازن رو وقتی نگاه میکنم در نقطه مقابل
عمدتاً
مهربانترند، صبورترند. بعد مثلا شده ها که ما از دور که نگاه کردیم گفتیم بابا عصبانی نمیشه، این همه طرف هی بیاد زنگ میزنه پیگیره پول بده فلان چیزو بده، ولی میبینیم نه، در اوج حلم و صبر و آرامش و بردباری داره کارشو انجام میده. و خدایی نکرده اگر کسی که خسیس باشه رو نگاه بکنیم، میبینیم که چقدر زود عصبانی میشه، دعوا میکنه با یک فقیر، به هر دلیلی نمیخوای احسانی بکنی، ایرادی نداره، ولی عصبانیت خودشو نشون میده.
به قول شما اون بعدشو ببینین. ببین دعوای با فقیر رو ما سر جای خود
یه نمونش. آره،
آره. کلن این آدم عصبانی تره. من گفتم تو یه خانواده دلی. برای چی؟ برای اینکه آقا خانوم بچه ها هم دیگر میشناسن. خب حالا میتونن بگن مامان خسیستره یا بابا خسیستره، بچه هایی که دارن ما رو میبینن. خب خسیستره، خب دیگه آدم خسیس ممکنه که دیگه اونقدر خستت نداشته باشه که برای بچه هاش هم خسیس باشه، ممکنه بیرون خسیس باشه، مثلا نسبیه دیگه، درجات داره. خب حالا ببینن این بابا زودتر از کوره در میره کلن، اصلا نه تو مسائل مالی. ببینید این نکته ظریف و دقیقش اینجاست، نه اینکه حالا مسئله مالیه، یه نفر بهشون مراجعه کرده، حالا اونی که خسیسه مثلا میخواد پول بده از کوره در میره. نه، اون آدمی که خسیس تره تو کلیه مسائل، یعنی با خانومش هم نامهربون تره،
حتی توی خرج کردن عاطفه.
بله، با خانومش هم نامهربون تره، با بچه‌هاش هم نامهربون تره، زودتر از کوره در میره این. خب و این واقعا ما خوشبختیم که شیعیان اهل بیت علیهم السلام، محبین اهل بیت علیهم السلام، خب به ما راهکار دادن. راهکار چیه؟ راهکار اینه که اگر میخوای که مقداری عصبانیتت کمتر بشه و آرامتر باشی، اینقدر زود از کوره در نری، این تمرین برای شماست. شروع کن از اون چیزهایی که روش احساس انحصار طلبی داری، تو مادیات عرض میکنم، نه توی مباحث عاطفی و اینها. شروع کن از اونها، از اون چیزایی که دوستشون میداری، علاه و بهی به خاطر عشق خدا، به خاطر محبت اهل بیت بگذر. برو یک جایی به یه مجلس اهل بیتی کمک کن، خودت یه سفره ای بنداز برای اهل بیت. شاید اولش هم سخت باشه برات، مثلا میخوای برای اهل بیت سفره پهن بکنی، چهار تا فقیر بیان بشینن بله. نوش جان بکنن و هم جسمشون سیر بشه، هم روحشون سیراب بشه با اون ذکر اهل بیتی که دارن میشنون، ممکنه اولش همونجا هم خسیسی کار دستت بده، بگی که نه مثلا حالا اینو نذاریم یه خورده ضعیف‌ترشو بذاریم در حالی که داری. سعی کن تا جایی که میتونی پله به پله با خودت بجنگی. ببین الان جنگ با عصبانیتت نیست دیگه،
بله بله.
جنگ با خصاصتته و این راحته و این شدنیه. جنگ با عصبانیت نشدنیه چون یهو میاد. ببین اهل بیت حواسشون هست چی دارن به ما میفرماین. پول هست، فقیرم هست، جای کار خیرم هست، اینو من میتونم روش فکر کنم، میتونم تصمیم بگیرم، میتونم با خودم کلنجار برم، خودم رو لاگیره بذارم. به قول اون کسی که آیت الله بروجردی گفته بود که آقا بیا شما سهم سال منو حساب کن، خودت هم بیا، یه نفرم بیار شما با خودت که دست و پای منو ببنده. چرا؟ چون من دستم باز باشه نمیذارم. فقط بد و بیرا هم ممکنه بگم، ولی شما کار خودت رو کن. خب شاید خودت رو لاگیره بذاری، مجبور کنی خودتو، میتونی اینجا برای خصاصت دیگه کاری بکنی.
دقیقا.
اما عصبانیت یهویی میاد. اینجوری نیستش که مثلا از قبل برنامه ریزی کرده باشی که حالا من 2 دقیقه دیگه میخوام عصبانی بشم. اونو نمیشه کاریش کرد.
بله.
پس بیا از اینجا شروع کن. چیزایی که دوست داری، چیزایی که عرض کردم در حد توانت، ولی فشارم بهت بیاد ها، یعنی بی فشار نباشه. بدون فشار باشه هیچ فایده ای نداره. یعنی اون مقدار از پول تجیب تو که به فقیر میدی و بهت فشار نمیاد، دردت نمیاد، ثواب داره انشالله. ولی لااقل تو این موردی که ما داریم میگیم فایده عملی برای شما نداره که تغییری توی روح و روان شما ایجاد بکنه.
دقیقا.
اما اونجایی که بهت فشار میاد، فشارش در حد تحملت باشه، شروع کن و اینو هی بیشتر و بیشترش کن و در کمال ناباوری میبینی شمایی که حتی مشکل فیزیولوژیک داشتی،
یعنی سایر ریشه ها رو هم حتی ممکن بود داشته باشی،
سخت‌ترینش که ژنتیکی بود، شما مشکل داشتی، این کارو که کردی، آقا با تجربه دارم میگم و کار علمی کردم.
بله.
حالا اصلا من تجربه هم نکرده بودم، کار علمی هم روش نشده بود، فقط اهل بیت فرموده بودن، ما رو
سمعن و طاعت،
بله، رو دیده میگذاشتیم، ولی تجربه شده. عزیزان تجربهش بکنن که حتی اون سخت‌ترینش که ژنتیکیه، این آدم بره سراغ بذل و بخشش، هرچه بذل و بخشش خودش رو بیشتر کنه، عصبانیتش، آتشش بیشتر فروکش میکنه.
یه مثال خیلی جالبی اومد تو ذهنم که هم این خصاصت درونش هست، هم راهکاری که شما فرمودید و عملی من این رو دیدم توی یکی از دوستان خودم. عصبانی بود به واسطه اینکه عجول بود، به واسطه اینکه در سن خیلی کم، میگفت چرا من مثل مثلا برادر خانومم این رو ندارم، این ماشین رو، با اینکه دارم اینقدر کار میکنم، درآمدش هم خیلی خوب بود الحمدلله. خانومش خیلی بهش ایراد میگرفت که آقا همه چی داریم، چی میخوای دیگه. ولی این آدم هیچ وقت انگار سیر نمیشد، یعنی احساسش این بود که من یه چیزی کم دارم. خیلی این رو در خودش
میگه. ریشه های عصبانیت محبت دنیا رو
گفتیم. آره این حالت رو داشت. از اون بر مثلا من بردمش سمت این که یکی از اساتید عزیز استاد شاکرین که قبل از شما اینجا به عنوان کارشناس بودن، همین راهکار اهل بیت رو ارائه دادن که بهش بگو که خرج انفاق بکنه و تو مجالس اهل بیت خرج بکنه. و بعد از این من دیدم چقدر آرومتر شد. تا قبل از اون انگار از همه طلبکار بود، یعنی این عصبانیت هی داشت خودشو نشون میداد، هر جا میرسیدیم این آدم عصبانی بود نسبت به یک ماجرایی، چرا اینجوریه، چرا اینجوری شد. ولی وقتی شریکش کردم توی خیلی از برنامه‌ها، بهش گفتم که ببین فلان جا داره مجلس برگزار میشه، یه سهمی بذار، خیلی سختش بود اول، خیلی سختش بود، ولی اینقدر حالش بهتر شد، اینقدر آرامش بیشتری الان داره که واقعا کسی ببینه نمیشناسه، یعنی حس نمیکنه که این همون آدم اونجوری عصبانی بود. و اینو من دیدم به چشم، یعنی که فهمیدید میخوام بگم اثرات این راهکارهایی که اهل بیت دادن رو بارها و بارها شخصا دیدم. برای همینم هم اینقدر اعتقاد داریم به این حرفا، برای همینم هم است که توی برنامه خانواده دوست داشتنی خیلی سعی میکنیم حقیقتا فراتر از روانشناسی صرف غربی بپردازیم به این مواردی که کمتر بهش پرداخته شده. حقیقتا
بزرگوارین. شما به من میفرمایین که چند دقیقه فرصت داریم؟
فرصت دقیق رو حالا دوستان به من میگن، فکر میکنم حدود 10 دقیقه فرصت داریم نهایتا.
چون میترسم که نرسیم و خیلی حرف بمونه، با اجازتون اولین یعنی مقدماتی ترین راهکاری که مستقیما اهل بیت فرمودن برای کنترل خشم و غضب رو هم این جلسه مطرحش بکنم.
خیلی عمالی استاد بفرمایید.
حالا دیگه بحث ها رو گاهی دیگه مجبور میشن چون دامنه این بحث وسیعه. خب عزیزان جلسه بعد رو حتما نگاه میکنن. خب گاهی شاید لازم جلسات قبل رو هم مرور بکنن. من باز با این روایت سریع برم سراغ اولین قدم عملیاتی برای کنترل خشم و غضب لحظه‌ای. ببینی پس ما ریشه های عصبانیت رو سوزوندیم،
بله،
اعتیاد به عصبانیتمون رو هم درمان کردیم دیگه، ما معتاد به عصبانیت نیستیم که اولین کار برامون عصبانیت بشه، ولی بالاخره آدمیم، ممکنه عصبانی بشیم. خب برای عصبانیت های لحظه‌ای چه کار بکنیم؟ اولین قدم عملی که به ما دستور دادن اینه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یا علی لا تغضب، علی جان عصبانی نشو، خشمگین نشو. یه جای دیگه شبیه همین روایت رو داشتیم،
بله.
و گفتیم خود همین دلیل بر اینه که من میتونم عصبانی نشم.
خب. یعنی این که بگیم دست خودم نیست، این نه، این بهونه است.
بله. خب میتونم عصبانی نشم و چند جلسه در رابطه باش توضیح دادیم. ریشه ها رو که سوزوندیم همونا باعث میشد یعنی که من عصبانی نشم. یعنی عصبانی نشو، عصبانی نشو. این اصلا عصبانی نشو که بخوای کنترلش کنی.
بله.
درست شد؟ الان بهتر معنیش فهمیدیم. اما فاذا غضبت، علی جان شما که ریشه ها رو سوزوندی عصبانی هم نمیشی، اما ازا غضبته ممکنه باز با همه این احوالات یک عصبانیت لحظه ای برای شما رخ بده. فقعد، بشین. در رابطه با این نشستن و حرف ها بسیار داریم،
بله.
نمیخوام اینجا بمونم. و تفکر فی قدرت رب، در قدرت پروردگار فکر کن. کدوم قدرت؟ علل عباد، بر بندگانش. و حلمه انهم، و به این فکر کن که با این که انقدر زورش میرسه،
بله،
با این حال باشون عصبانیت نمی کنه. و اذا قیل لک اتق الله فانبذ غضبک، و زمانی که به شما گفته شد که اتق الله، حواس رو جمع کن، فن بز غضبک، غضب خودت رو کنترل کن، و راجع حلمک، به حلمت برگرد. خیلی قشنگه این روایت. آقا اولین مطلبی که از این روایت استخراج میکنیم چیه؟ این قبل از این که بخوای عصبانی بشی هم این فکر رو داشته باش، اما همون زمان که عصبانی شدی اولین فکری که میکنی قبل از هر کاری این باشه که الان این بنده خدا این کارو کرد، خدا میتونه بزنش یا نمیتونه بزنش. گرفتین ارزمانا؟ این خیلی فکر قشنگیه ها، و کسی که تمرینش کنه و تلقینش کنه، حتی اگه یادش میره تو محل کسبش بنویسه، جلو چشش بگذاره، رو صفحه موبایلش بگذاره، خدا میتواند ولی نمیزند، میتواند ولی ضایع نمیکند.
همیشه هم میگیم عجب صبری خدا دارد.
بله.
خدا اونو میذاره، میگیم من اگه بودم نمیتونستم تحمل، ولی حلم خدا چقدره.
خب درسته؟
آره، همین به قول شما همینو که آدم بگه یه لحظه خجالت میکشه دیگه. بابا خدا با این عظمت و قدرت و قادر بودنش بر هر چیزی داره صبر میکنه، حلم خرج میده.
حالا چرا صبر میکنه؟ چون خداشه. پس بهت یه جمله دیگه بنویسیم. بنویسیم که همه خلایق خدا دارند. من مثلا بخوام مختصر ترش کنم، می‌نویسم او خدا دارد. یه مثال بزنم.
بفهمید.
میگفتش که دم هیئت، حالا یا مثلا مجلس عروسی، موتورا رو پارک کرده بودن، یه نفر گذاشته بودن نگهبان موتورا، یه بچه هی میرفت بالا این موتورا، میومد پایین فلانی. اون نگهبان این موتورا گفت بشین بچه، چی کار میکنی؟ الان موتور رو میندازی دست و پات میشکنه، چهار تا پدر مادر پیدا میکنی. یه دفعه یه آقای از اون دور گفت مثلا علی جان بابا چی شده؟ این آقای نگهبان فهمید که صاحبش اومد.
بله.
یه دفعه جمله بندیاش عوض شد. بله عزیزم، خب خودتون اذیت میشین.
مراقبت بکنید.
مراقبت بکنین. چرا؟ چون صاحبش اومد.
دقیقاً.
یعنی به صورت لحظه‌ای من عصبانی اگر متوجه بشم که او خدا دارد، این اولین قدمه ها.
بله.
اینو باید خیلی با خودم مرور بکنم. خدایی که نه تنها زورش به اون میرسه، زورش منم میرسه که اگر ابراز عصبانیت بیجا بکنم منم میزنه، بد میزنه. خب خیلی از عصبانیت ها همون جوری که لحظه ای آتش گرفته لحظه ای خاموش میشه. او خدا داره. من مامان وقتی میبینم بچم عصبانیم کرد، قبل از این که به این فکر کنم که بابا این بچه منه، به این فکر کنم که این مخلوق خداست، او خدا داره. و مامانا اگر نمیدونستین بدونید، بشنوید از من این جلسه، که همون طوری که فرزند آق پدر و مادر میشه، پدر و مادر هم میتونن آق فرزند بشن. اینو کمتر برای ما گفتن، تکرارش کنم. همونطوری که فرزند آق پدر و مادر میشه، پدر و مادر هم میتونن آق فرزند بشن. فرزند باید وظیفه‌ش رو درست انجام بده که آق نشه. پدر و مادر باید وظیفه‌شون رو درست انجام بدن که آق فرزندشون نشند. حواسم هست که فردا از سر پل صراط از یکی از کسایی که باید فرار کنم، یا در اون گردنه مرصاد که سخت، در این گردنه خلاصه روز قیامته که گردنه حقوقه، از یکی از کسایی که فرار میکنم فرزندمه. من اگر بدونم اون خدا داره و خوبم حساب میرسه، خب دست و پامو جمع میکنم، مثل همون آقایی که جلو در عروسی گفت صاحبش اومد.
دقیقا.
خب این یه نکته. اما یه نکته دیگه سریع بگم. حضرت فرمود و اذا قیل لك اتق الله فانبذ غضبک. علی جان اگه بهت گفتن اینو با خودت مرور کن قبل عصبانیت، که وقت عصبانیت اگه بهت گفتن اتق الله، از خدا بترس، سریع خشمت فروکش کنه. یعنی اگر خودت هم این توانو نداشتی که بشینی و در قدرت رب فکر کنی، دیگری به شما گفت عصبانیتت رو جمع جورش بکن.
دقیقا.
اینجا هم یه راهکار از همین تیکه رو باید استخراج میکنی. خانواده هایی که عصبانیت یکیتون یا دوتاتون داره خانواده دوست داشتنی رو یه مقداری دوست نداشتنی میکنه، همین الان با هم تصمیم بگیرید اگر یکیمون از کوره در رفت، اون یکی بهش بگه اتق الله، چون تلنگر توی اون موقعیت خیلی میتونه کمک خوبی باشه که منو از اون خواب، از اون توهم، از اون خیال بپرونه، که منو به یادم بیاره که آقا این بدبختی که الان شما ازش عصبانی شدی، شما اصلا محقم هستی، اصلا مظلومم بودی، اصلا حقش عصبانی بشی، ولی خدا محقتره که از او عصبانی بشه. خدا الان عصبانیت به خرج نداده، میتونه الان نابودش بکنه، به قول بچه ها چی میگن، سوسکش بکنه. درسته؟ نکرد. تو چرا پس داری اقدام میکنی؟ او خدا داره، حواستو جمع کن.
بقیه
فکر میکنم برای این جلسه بحث بشه.
خیلی عالی. چون نکته ای که ما داریم همیشه تو این برنامه و بیان میکنیم اینه که خب این کلام هایی که اینجا گفته میشه با این ارزش باید روش فکر بشه. پس با میذاریم به بیننده هامون که انشالله تا هفته بعد تفکر بکنن، تعقل داشته باشن، تأملی بکنن روی این مطالبی که گفته شد. قطعا اگر این تمرین ها رو انجام بدن و تکرار بکنن، مثمر ثمر واقع خواهد شد.
انشان.
توی این بحث دعوا و تقوای الهی، من یکی از دوستانم همیشه این رو میگفت، میگفتش که من یکی از دلایلی که هیچ وقت دعوا نمی کنم با اینکه زور زیادی هم دارم همینه که حقیقتا به این فکر میکنم که خب به خاطر خدا، یعنی واقعا گویا نگاه میکنم دینم، مذهبم، اعتقادم نمیگذاره که بخوام سری وارد دعوا بشم، نمیدونم برم بزنم فلان. میگم خب باشه، کتکشم زدم، طرفم نرفت دنبال دیه، میگم جواب خدا رو چی بدم؟ یعنی میگم همین یه مورد منو همیشه نگه میداره و اینو دیدم واقعا من هم. خیلی ممنونم، متشکرم، خیلی لطف کردید مثل همیشه و سپاسگزارم از شما که توی این جلسه هم همراه خانواده دوست داشتنی بودید. اجازه بدید این دو بیت رو تقدیم بکنم. عمریست که از حضور او جا ماندیم، در قربت سرد خیش تنها ماندیم، او منتظر است تا که ما برگردیم، ماییم که در غیبت کبرا ماندیم. این حقیقتی است که نسبت به وجود اعلی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود داره. حواسمون به این باشه که ما آقا داریم، ما مولا داریم، ما امام داریم، بنابراین وقتی به او فکر بکنیم حتما آرامتر خواهیم بود. وقتی موقع خشمگین شدن علاوه بر این قدرت خدا که در کلام رسول الله صلی الله علیه و آله بود، به وجود اعلی حضرت ولی عصر فکر بکنیم، به این که داره ما رو نگاه میکنه، قطعا میتونیم آرومتر برخورد بکنیم. مثل همیشه دعا بکنیم برای ظهور موفور و سرور حضرت حجت و عرض بکنیم اللهم عجل لولی کل فرج. به امید دیدار، یا علی مدد.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.